فاطمه لما خلقتكما، اگر فاطمه نبود من شما دو نفر رو هم خلق نمی کردم. فاطمه سرمایه پیغمبره. این نبود اینقدر دختر پیغمبر، عزیز پیغمبر کشته شد. برادران، خواهران، سرمایه پیغمبر به شهادت رسید، اصلی پیغمبر به شهادت رسید. و تمام مخالفت و فشاری که داشتن اینهایی که در اون شبکه زیرزمینی بعد از فتح مکه بنا و دشمنی با پیغمبر و مواجهه با پیغمبر رو ادامه دادن، تمام اینهایی بود که این سرمایه رو براندازی کنن. حساب شده بود تهاجم به در خانه صدیقه اطهر. این نبود که بگیم آقا یه زد و خورده، یه برخورد فیزیکی شده، یه زد و خورده اختلاف سیاسی بوده بین دو جریان، به یک زد و خورد فیزیکی انجام میده، یه خانم هم وسط دست پا بوده، خب طبیعی است لگد مال میشه، پامال میشه، بچهش رو سخت میکنه. چون الان یه عده دارن اینجوری میگن، میگن آقا بر فرضی که این قضیه بوده، خب بعد از مرگ پیغمبر یه دعوای سیاسی شد، دعوای سیاسی برخورد فیزیکی انجامید، یه خانم اومد وسط تحرکه، وسط دعوا، وسط درگیری، طبیعی است که لگد مال میشه و طبیعی است که بچهش سخت میشه. حالا برای بچه سخت شده شما آمدید بعد 1400 سال میخواید مسلمونا رو تیکه پاره کنید؟ بخیر، ما مسلمونا رو تیکه پاره نمی کنیم. ما میخوایم یه چیز بگیم، ما میخوایم بگیم اونی که زهرا براش کشته شد این بود که رهبری امت در جریان وحی ادامه پیدا کند و تداوم رهبری امت در جریان وحی در خط امامت بود. برای همین زهرا کشته شد. دعوا نبود، درگیری نبود. علی که تو خونه نشسته بود، پشت در خونه فقط فاطمه بود، علی از تو اتاقم بیرون نیومد. اینا قبلا اومدن، هیزم آوردن، در خونه را آتش زدن، درگیری شد، ریختن تو خونه، صدای زهرا بلند شد، یا فزت خذینی والله قتل ما فی عشایی، فز بیا بچه بکشتن. اینجا علی از اتاق بیرون اومد. میگن چرا گفت یا فزت خذینی، نگفت یا علی؟ خب یه عده تحلیل میکنن چون مسئله سخت جنین بود، کار زنانه بود، فزت رو سردن. نخیر، اینا نیست آقا، مسئله چیز دیگه است. علتی که زهرا گفت یا فزت و خزینی، نگفت یا علی، با اینکه محور اقتدار علی هست، به خاطر اینکه امیرالمومنین نباید بیاد تو میدان، علی نباید درگیر بشه. علی اگر درگیر بشه، شمشیر علی بیاد وسط، این نقض عهد پیغمبر است، این برخلاف مسیری است که رسول الله تعیین کردند. لذا علی رو صدا نزد تا او آخر. فقط جایی که فاطمه علیها السلام از جا حرکت کرد و کاملا مسئله جدی شد، اون جایی بود که دید علی رو دستشو بستن، دارن از میان خانه بیرون میبرن. زهرای اطهر ضعف کرده روی زمین افتاد، زنهای بنی هاشم ریختن دور زهرا رو گرفتن، چشم نامحرم به بدن صدیقه اطهر نیفته. فاطمه متوجه شد اینا علی رو دست بسته دارن میبرن بیرون، فهمید که علی دست به شمشیر نمیبره، الان هم علی رو میبرن میکشن. دستشو دراز کرد، دامن علی رو گرفت، جمعیت میخواست علی رو بکشاند، از در ببره بیرون. اینا با ریسمان علی رو کمن کردن، دو طرف یه ریسمان رو آدم ها گرفته بودن میکشیدن علی رو از خونه ببرن بیرون. همه که زهرا دستشو دراز کرد، دامن علی رو گرفت، دیدن اینجوری نمیتونن علی رو بیرون ببرن، صدا زد قنفذ دست زهرا رو قطع کن. آقا وقتی این جمله رو گفت، برادران، خواهران، روزه خانه فاطمه امام صادق، روزه رو امام صادق خوندن، میگن و کان سبب وفاتها ان قنفذ مولا فلان قد رجز آب نحل السیف این مادت و فی عدود مثل دملش، سبب مرگ مادر جوان مریم زهرا او ده غلاف شمشیری بود که قنفذ بر بازوی مادرم زد. ای خدا، اون قد قنفذ با غلاف شمشیر بر بازوی زهرا زد که بعد از دو سه ماه وقتی علی بدن فاطمه رو غسل میداد، دستش ببره به بازوی زهرا رسید. اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها یا الله پروردگارا قلب نازنین امام زمان از همه ما خوشدود و راضی بگردان. خدایا به مظلومیت مادر دعای فرزندش رو در حق همه ما مستجاب بفرما. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان
يا زهراء
السلام عليك يا فاطمة الزهراء
يا زهراء
يا بنت رسول الله ويا الحسن والحسين. به اتفاق شنیدیم سخنان آیت الله علم الهدا رو در برنامه بربال سخن. ایام سوگواری شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که خدمت همه شما شنوندگان گرامی تسلیت عرض میکنم.
صدای گریه تا به کودکان است، این صدای گریه تا به کودکان است. ای خدا مادر چرا چون شمع نیم جان است، مادرم جوان است، مادرم جوان است، مادرم جوان است، مادرم جوان است. غم نشسته بر در و دیوار خانه، از سکوت بانوی بیمار خانه. غم نشسته بر در و دیوار خانه، از سکوت بانوی بیمار خانه. این جهان داغی از این بدتر ندارم، این جهان داغی از این بدتر ندارم، بدتر از بیماری مادر ندارم، بدتر از بیماری مادر ندارم. ذکر اهل خانه دائم آه و ربنا شد، ذکر اهل خانه دائم آه و ربنا شد. یا من اسمه دوا و ذکر و شفا شد، یا من اسمه دوا و ذکر و شفا شد. ذکر اهل خانه دار آه و ربنا شد، داغمان عیان است، اشکمان نهان است، داغمان عیان است.
این صدای گریه بیتاب کودکان،
یه گریه بیتاب کودکان است. ای خدا مادر چرا چون شمع نیم جان است، مادرم جوان است، مادر
جوان است، مادرم جوان است.
خب عزیزان شنونده، هر جا هستید انشالله عزاداریاتون در این ایام مقبول درگاه حضرت حق واقع بشه. باز هم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ساعت 2:40 از زمان تقدیم برنامه زلال تاریخ، این برنامه رو تقدیم شما گرامیان میکنیم، بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه در کلام حجت الاسلام بر مسلمی دکتر جباری که ساعت 15:30 امروز هم تکرارش برای شما علاقمندان پخش خواهد شد. دعوت میکنم همراه این برنامه باشید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران گرامی سلام به شما، با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم و انشاءالله مرور خواهیم کرد حوادث مهم تاریخ صدر اسلام رو و به واکاوی و تحلیل و بررسی اونها خواهیم پرداخت. همچون برنامه‌های گذشته در استودیوی برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه حضور دارند و انشاءالله از بیاناتشون بهره خواهیم برد. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که طاعات و عبادات و اعمال عزیزان مقبول درگاه خداوند متعال قرار بگیره در
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد جباری از اینکه در برنامه امروز هم حضور پیدا کردید. آغاز برنامه ما مزین می شود به صلوات بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما در برنامه گذشته به موضوعات مختلفی پرداختیم و گزارش های تاریخی رو از زبان جناب استاد جباری شنیدیم. مهمترین موضوعاتی که به اون پرداختیم کیفیت شهادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله، دلایلی که معید این هست که حضرت به شهادت رسیدند و ماجرای غسل دادن اون حضرت رو جناب استاد جباری بیان کردند که در واقع به تفصیل هم بود، هم گزارش‌های مختلف هم بعضن تضادهایی که بعضی از گزارش‌ها داره جناب استاد بررسی کردند و در این برنامه باز هم در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری. موضوعی که انشالله بررسی خواهیم کرد چه خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید در برنامه قبل هم اشاره شد، با اینکه ما در این چند برنامه بحثمون در روزهای آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، اما اونچنان حساس هست این روزها و نکات گفتنی درباره ساعات و روزها و احتعانات اواخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله متعدد هست، لذا شاید چند برنامه فقط متوقف شدیم در همین حوادث اون چند روز آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله. و همونطور که اشاره فرمودید در برنامه قبل به محض غسل دادن بدن مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدیم و اینکه افتخار غسل دادن بدن اون حضرت طبق وصیت رسول خدا متوجه امیرالمؤمنین علیه السلام شد، اینکه چه کسانی همراه بودن با حضرت و یاری کردن حضرت رو عرض کردیم. اختلافی در نقل ها دیده میشه، اما میتوان سرجمع تحلیل این نقل ها رو به این رسید که در اون حجره پیامبر که حضرت غسل داده میشد، فضل ابن عباس بود، پسر عموی امیرالمؤمنین و فرزند همین عباس عموی پیامبر، که با امیرالمؤمنین سلام الله علیه همراهی میکرد برای قسل دادن کمک میکرد در آب رساندن به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و امیرالمؤمنین متولی قسل پیامبر بود. و باز اشاره کردیم که امیرالمؤمنین در مناشدات یا همون احتجاجاتی که بعدها داشتن، به خصوص در احتجاج در شورای شش نفره که منجر به انتخاب عثمان شد به عنوان خلیفه سوم، اونجا حضرت از جمله مواردی که اشاره میکردن همین لحظات آخر عمر پیامبر و بعد از پیامبر بود که آیا در میان شما کسی هست غیر از من که متولی قسل پیامبر بوده باشد، متولی کفن و دفن پیامبر. به هر حال این به عنوان یکی از افتخارات امیرالمؤمنین بعدها بیان میکرد
و کسی دیگه هم مدعی این افتخار نشد
و همه اقرار به این نکته میکرد.
بله.
و اما بعد از قسل رسول خدا و کفن بدن مطهر پیامبر که مثلا بالایی که عرض کردیم، در سه قطعه پارچه یمنی امیرالمؤمنین کفن کردن بدن پیامبر رو، نوبت رسید به نماز بر بدن پیامبر. منتها قبل از نماز ما یک روایتی رو از مرحوم شیخ مفید داریم با سند خودش از ابن عباس، یعنی عبدالله ابن عباس نقل می کند که این جا دارد که در اینجا اشاره بهش بشه. در واقع نوعی هجوم حزن هست بر قلب مطهر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از اینکه پیامبر رو کفن کرد و آماده دفن بدن پیامبر هست. از این کلمات برمیاد که بر امیرالمؤمنین خیلی سخته، انسان یاد همون لحظات و جملات میفته که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از دفن فاطمه سلام الله علیها مطرح کرد. و خب اونجا پناه به پیامبر میبرد امیرالمؤمنین و از حضرت کمک میگیرد، از قبر پیامبر کمک میگیره، از روح پیامبر کمک میگیره برای تسلیت، تسلای خاطر. اینجا این جملات قابل توجه هست. ابن عباس میگه لما فرغ علی علیه السلام من غسله و کفنه یا کفنه کشف الازار عن وجهه، وقتی که پیامبر رو کفن کرد امیرالمؤمنین کفن رو کنار زد از چهره مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله. ثم قال به ابی انت و امی طبت حیا و طبت میتا، پدر و مادرم فدای تو یا رسول الله که هم در حالت حیات و هم در حالت ممات پاک و پاکیزه و طیب زیستی و از دنیا رفتی. لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت احد ممن سواك من النبوه والانباء يا انبا، با رحلت تو یا رسول الله چیزی منقطع شد از بشریت، از ما انسان ها، که با مرگ هیچ کسی چنین چیزی منقطع نشد. نبوت پایان یافت، خبر از آسمان به عنوان پیامبری در واقع پایان یافت و خاتم به خاتم نبوت بودی، با مرگ تو این دیگه پایان یافت، یعنی کسی دیگه نمیتونه به ادعای نبوت بکند و این که از جانب خدا بر من وحی داره نازل میشه. با موت تو این خط پایانی بر جریان نبوت کشیده شد، البته جریان خب وصایت و ولایت و خلافت بعد ادامه داره، تا مراد حضرت نبوت هست. خصصت حتی صرت مسلیاً عمن سواك يا رسول الله، تو اونچنان جایگاه به اصطلاح خاص و واحد و متفردی و ویژه‌ای داری که به تنهایی تو مسلی هستی نسبت به دیگران. ولولا انك امرت بالصبر و نهیت عن الجزع، اگر این نبود که شما ما رو امر به صبر کردی و از جزع و بیتابی نهی فرمودی، لانفضنا عليك ماء الشؤون بأبي انت و امي، آب چشمان و دیدگان ما جاری می شد در عرض میکنم که رحلت شما و بعد از دست دادن شما پدر و مادرم فدای شما. و اذکرنا عند ربك، نزد پروردگار ما رو یاد کن. و اجعلنا من همک، عرض میکنم که ما در ذکر و یاد و توجه تو باشیم یا رسول الله. و ثم اکب علیه فقبل وجهه، امیرالمؤمنین خم شدن و از چهره مبارک پیامبر رو بوسیدن. و مد الازار علیه مجددن، از میکنم که اون کفن رو بر چهره مبارک پیامبر کشیدن و دیگه با این جملات به نحوی امیرالمؤمنین سلام الله علیه خواستن از وجود خود پیامبر باز در اینجا تسلا بجویند برای این غم. در واقع امیرالمؤمنین هم در غم از دست دادن خود پیامبر از وجود پیامبر مدد جستند و تسلا جستند و هم در از دست دادن نزدیکترین، عزیزترین، محبوبترین بعد از پیامبر یعنی فاطمه سلام الله علیها. اونجا هم باز دارد اون جملات که امیرالمؤمنین
خیلی شبیه همین جملات هست
و اشاره به رسول خدا صلی الله علیه و آله کردن و از اون حضرت کمک خواستن برای تحمل اون مصیبت.
بسیار خوب، این نکته رو خیلی خوبه موقعی که این فرازها رو از زبان حضرت عالی میشنیدیم یادآوری بکنیم به خودمون که امیرالمؤمنین که در واقع تربیت شده دامان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بودند، حالا بعد از سالها که در کنار حضرت بودند دارن این جملات رو بیان میکنن، یعنی یک فراق و یک دوری بسیار بسیار سخت برای حضرت بود.
بله، یعنی تصور اگر ما همون با هم در حد فهم قاصر خودمون همون فضا رو تصور بکنیم تا حدی میتونیم درک بکنیم یا تصور بکنیم، اینکه به خصوص وقتی که ما گزارش های مربوط به اوج قرب و نزدیکی و یکی بودن و محبت متقابل میان پیامبر و امیرالمؤمنین رو وقتی که مرور بکنیم، اینجا یه مقدار برام ممکن جا بیفته که بر امیرالمؤمنین سلام الله علیه چه گذشته این لحظات، که طبعا جا داشت صدا به گریه بلند کنه امیرالمؤمنین و جزع و فزع بکند، منتها خب هم طبق این تعبیرات رعایت وصیت پیامبر رو کرده، شاید هم از اون طرف هم عرض بکنم که رعایت فاطمه سلام الله علیها رو کرده و حسن علیه السلام.
بله، خیلی متشکرم و ممنونم جناب استاد جباری. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل طاهرین و اون حضرت. و برنامه زلال تاریخ همچنان ادامه داره، انشالله در ادامه برنامه هم با ما همراه باشید تا از مباحث جناب استاد جباری بهره بیشتر ببریم.
رسول الله، حبیب الله، نبی الله، یا مختار. رسول الله، رسول الله، حبیب الله، نبی الله، یا مختار.
بله، همچنان برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف میشنوید. ممنونیم از اینکه همراهی خودتون رو از ما دریغ نمیفرمایید. این برنامه به تحلیل و واکاوی حوادث تاریخ صدر اسلام اختصاص داره و جناب استاد جباری از کارشناسان تاریخ اسلام هم در استودیوی برنامه حضور دارند و از صحبتشون استفاده میکنیم. ما در خصوص درد دلهای امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کنار پیکر شریف و مطهر حضرت رسول صلی الله علیه و آله پیش از دفن اون حضرت صحبت کردیم. جناب استاد جباری گزارش مرحوم شیخ مفید رو در این خصوص نقل کردن برامون. درد دلهای بسیار جانسوز امیرالمؤمنین کنار پیکر مطهر حضرت رسول صلی الله علیه و آله. جناب استاد جباری، خب طبعا بعد از این اتفاقات باید نوبت به نماز رسیده باشه بر بدن مطهر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. آیا پیامبر خدا از این قاعده مستثنا نبودند که مثلا بر بدنشون نماز خونده بشه؟ این یک، حالا الان سوال برام پیش اومد. و دومی که حالا اگر که نمازی هم خونده شد، آیا کیفیتش مثل همین نمازهایی که الان میخونیم مثلا به جماعت خونده شد یا نه جور دیگه؟
بله، دو دسته نقل رو یا دو نقل رو در واقع در این باره عرض میکنم. دو دسته که عرض کنم چون بر حال بیش از یک نقله. یکی این که از برخی از گزارش ها استفاده میشه که بر پیکر مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین یک نماز میت، عرض میکنم که محدودی، جماعت محدودی در واقع حضور پیدا کردن و این نماز رو به طور خاص خوندن.
بله،
خواص، پاکان، اهل بیت پیامبر به همراه چند نفر که رؤوس شیعه بودن.
درست.
اینا حالا نقل میکنم از کتاب سلیم ابن قیس از سلمان.
بله.
و از یک بخشی دیگر از گزارش ها که در متون شیعه و اهل سنت هست از این استفاده میشه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در پاسخ به درخواست مردم که خب توقع داشتن مثل دیگر امواتی که از دنیا میرن نماز جماعت، یعنی به هر حال میتی عمومی خونده بشه بر بدن پیامبر، جمله داره که ان رسول الله امامنا حیا و میتا، پیامبر امام ماست در حال زنده بودن و مردن، بلذا مردم گروه گروه وارد می شدند. اینطور نبود که نماز میت عمومی و به جماعت خونده بشه، کیفیت چه حالا عرض میکنم در روایتی از امام باقر سلام الله علیه.
بله،
اما اون روایت
به خاطر این موضوع و این عبارت شریفه نماز به صورت جماعت برگزار نشد.
بله، این رو مردم فرمودن امیرالمؤمنین. بله. حالا به هر حال محظورش هم شاید بشه استنباط کرد.
بله.
اما اونچه که در کتاب سلیم ابن قیس از زان شنونده خب از فرهیختگان هستند و آشنا هستند با کتاب سلیم ابن قیس هلالی، کتاب ارزشمندی است، صحابی امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده در قرن اول و طبعا این کتاب نوشته شده توسط یکی از اصحاب امیرالمؤمنین و خب بعدن روایت کرد کتاب را از سلیم ابن قیس، ابان ابن ابی عیاش و بعد بعضی دیگر بزرگان ما عنایت به این کتاب داشتن، مرحوم شیخ صدوق، دیگران، کلینی و نعمانی، دیگران نقل کرد از این کتاب و به کتاب ارزشمندی است. البته اختلافی درباره این کتاب میان محققین وجود دارد که الان نمیشه واردش شد.
در زمان من فکر می‌کنم با نام اسرار آل
محمد
ترجمه شده.
اما به هر حال اطلاعات بسیار ارزشمندی، یعنی هم تعبیر اسرار واقعا بجاست، یعنی چیزایی که جزء اسرار حوادث و اینها هست، هم مسائل معرفتی و هم مسائل تاریخی بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله در این کتاب آمده. یکیش همینه، هم بحث مباحث بعدی که بحث هجوم به خانه فاطمه و اخذ حق امیرالمؤمنین هست، در اونجا مفصل باز از سلمان و امثال اینها نقل شده. در اینجا هم سلیم ابن قیس از سلمان نقل میکند که انه صلی الله علیه و آله لما غسله علی علیه السلام، وقتی امیرالمؤمنین غسل داد پیامبر رو و کفنه، ادخلنی، یعنی من سلمان رو امیرالمؤمنین داخل کرد در اون حجره، و ادخل ابا ذر و المقداد، ابو ذر و مقداد رو هم داخل کرد، یعنی سه نفر از ارکان ثلاثه، بعد البته عمار هم به اینها ملحقه و چهار نفر میشن ارکان اربعه شیعه، بزرگان شیعه که در اون زمان قطعا جز شیعیان امیرالمؤمنین بودن، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار،
که در روایات هم بعضا با تعبیر اون اعداد از اونها یاد شده، درسته؟
بله، یعنی بعد منظورتون ارتدن ناس بعد رسول الله ثلاث یا اینها، بله مراد همین ها هستن، سلاس مراد همین سلمان ابو ذر مقداده و عمار هم، بله عمار هم اضافه میشه و بعد کسان دیگری اضافه بر اینها میان که از چهار نفر بیشتر بودن طبعا.
بله.
اونها در رأس اینها بودن که هیچ لغزشی پیدا نکردن. خب پیداست که اینها جزء محارم هستن، جزء خواص هستن، اینها رو داخل میکنن رو المؤمنین و مقدار و بعد فاطمه و حسنن و فاطمه و حسنن و حسینن علیهم السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها و حسن و حسین علیهم السلام، اینها داخل میشن. فتقدم علی علیه السلام امیرالمؤمنین جلو ایستادن و صففنا خلفه و صلى علیه، ما پشت سر امیرالمؤمنین سلام الله علیه به صف شدیم و حضرت نماز خوند در پیامبر و عایشه فی الحجره لا تعلم، عایشه در حجرش بود و متوجه نشد این قصه را. قد اخذ الله به بصرها، خداوند به هر حال ذهن او رو منصرف کرد یا چشم او رو منصرف کرد از این صحنه. ثم ادخل عشرت من المهاجرین و عشرت من الانصار، بعد ده تا از مهاجرین و از انصار داخل شدن. فکانو یدخلون و یدعون و یخرجون، داخل می شدن، دعا می کردن و خارج می شدن. حتی لم یبق احد شهد من المهاجرین و الانصار الا صلا علیه، تا اینکه هیچ کس نماند از مهاجرین و انصار، منتها دقت بشه تو این نکته.
بله.
این دقت رو جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی کرده. ببینید تعبیر این هست، حتی لم یبق احد شهده من المهاجرین و الانصار، نگفت حتی لم یبق احد من المهاجرین و الانصار، یه شهده این وسط داره. چرا این عرض میکنم؟ از این باب که خب تعدادی از اصحاب پیامبر موفق نشدن بر بدن پیامبر نماز بخوانن، رفته بودن مشغول سقیفه و خلافتشون بودن.
بله.
اونها موفق نشدن، حتی در روایتی داریم امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرستاد به سقیفه، بریدت ابن حسیب رو فرستاد به سقیفه که خبرشون بکنند که بعدن نگه ما رو خبر نکردی برای من، نیامدند، مشغول جر و بحثای خودشون بودند و موفق به نماز نشدن. هرچند روایاتی جعل شد برای اثبات اینکه اونها هم نماز خواندند بر بدن پیامبر، اما نه، گزارش ها این رو تایید نمی کنه و شواهد تایید نمی کنه. لذا اینجا تعبیر نست که حتی لم یبق احدون شهده، نمون کسی از اونهایی که حاضر بودن در اونجا در مسجد در اطراف از مهاجرین و الانصار الا صلی علیه. خب این پس دو مرحله است، یک مرحله نماز خاصی است که این خواصی خوندن، فاطمه و حسنین علیهم السلام، و اصحاب خاص امیرالمؤمنین و سپس مردم آمدن. بله، حالا کیفیت نماز مردم
رو کیفیت نماز رو در بخش بعدی برنامه زلال تاریخ انشالله از زبان حضرت عالی خواهیم شنید. ممنونم از این که همچنان شما شنونده گرامی برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله این همراهیتون رو همچنان ادامه بدید.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امین وحی الله.
با زلال تاریخ از رادیو معارف همراه هستید. سامانه پیام کوتاه ما 3553 است. خوشحال میشیم دیدگاه خودتون رو درباره آنچه که در این برنامه مطرح